قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
به ساعت 13 رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام و درود به شما. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید تا به اینجا، و از این لحظه ما هم با برنامه خودتون سرزمین من پیش گوش و هوش شما عزیزان هستیم. این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که هر روز از شنبه تا پنج شنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. برنامه ایست که میپردازه به وقایع تاریخی، به چهره های شناخته شده و کمتر شناخته شده تاریخ ایران و به جغرافیای عزیز و شریف پارسی. در برنامه امروز می‌خواهیم بپردازیم به جنگ جهانی اول و البته اعلام پایان این جنگ در ایران و همینطور به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم خواهیم پرداخت. با یکی از دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت خواهیم کرد. درباره باغ‌های ایرانی با جناب آقای عبدالرضا مجدی صحبت می‌کنیم و آقای رضا مختاری اصفهانی هم مثل هر روز به ما خواهند گفت که امروز در تاریخ سرزمین من به چه احوال بوده. خب حالا که گفتم این فهرست رو و گفتم که با آقای مجدی میخواهیم در مورد باغ‌های ایرانی صحبت بکنیم، از شما دعوت میکنم که یکی از باغ‌های ایرانی رو که در استان شما، در شهر شما وجود داره به ما معرفی بکنید تا در واقع یک فهرستی از باغ‌های ایران رو همینجا حاضر و آماده داشته باشیم برای گردش‌ها و تفریح مردمی که سفر می‌کنن در ایران، خیلی می‌تونه مفید باشه. می‌تونید پیامک بفرستید به شماره 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. باغ ایرانی به نوعی خاص از طراحی باغ گفته میشه که دارای ساختار هندسی، درختان، آب و کوشک میانیه. عمدتاً این نوع باغ فقط در فلات ایران یا مناطقی دیده میشه که تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار داشته. توی ادبیات قدیم ایران هم به باغ ایرانی، باغ سرا، فردوس، پردیس، بوستان یا بستان گفته میشه. درباره باغ ایرانی با آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، گفتگو میکنم. آقای مجدی سلام به شما.
درود بر شما، سپاسگزارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سلامت باشید. کمی در مورد باغ ایرانی صحبت بکنید که بدونیم وقتی صحبت از باغ ایرانی صحبت میکنیم این به چه معناست.
بله در خدمتتونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
واژه‌ها رو که نگاه میکنیم میبینیم که شباهت‌ها و تفاوت‌ها ظریفه. مثلا میدونیم واژه راق،
بله،
که ریشه سغدی داره ولی باغ عربیه.
بله،
شبیه هندن.
درست.
راق به معنی حالا میشه بگیم طبیعت کوهپایه و چیزی که کاملا مهار نشده باشه، یعنی تبدیل به بوستان یا باغ نشده باشه. به هر صورت وقتی هم به خود واژه پردیس رجوع میکنیم میبینیم که این ریشه کهن عرستایی داره و حتی وارد اکدی شده و اون فردوس رو در واقع ایجاد کرده، یعنی ریشه کهنی داره که پردیس به معنی، اگه بخوام بگم، دیس به معنی ساختن یا حالا اون چی که منظور دیواره، پردیس یعنی پر یعنی آنسویه مجاوره.
بله،
مثلا میگیم هم پردیسو در واقع اون ریشه کهنشه، یعنی در واقع ساختن یک پرچین یا دیوار برای یک باغ، یه همچین معنی داره. پس محصول بوده اون چیزی که از قدیم در ذهن ایرانی ها بوده. خب دلیلش هم اینه که از لحاظ اقلیمی میدونیم که باغهایی که در ایران ساخته شده اینها به وسیله آبیاری خاصی، یعنی اکثرش به وسیله، حالا اونو مخصم اونهایی که اطراف رودخانه ها نبوده، توسط قنات آبیاری میشده و قنات اینجا نقش اساسی داره.
بله.
و اینکه آبی که از زمین میجوشه با آبی که از رودخانه میاد متفاوته. در میان رودان خب البته باغهایی که اونجا بوده متفاوته، چون بیشتر استفاده از آب دجله و فرات میکردن.
بله.
اصلا کلا نظام طراحی شاید متفاوت بوده. اون باغهای معروف بابل رو داریم که هنوز نمیدونن در ایران چه شکلی بوده که بهش میگن باغهای معلق. عناصری که در باغ ایرانی رعایت میشه و میشده با توجه به اقلیم، بازم میگم اقلیم، مثلا شما تو یزد باغی که داریم با کرمان با اونچه که مثلا در تبریز یک جور طراحی نمیشده. ولی یک میشه بگیم مخصوصا از دوره صفویه یک نظام مشخص، یک نظم مشخصی رو و یک قواعد مشخصی رو مشاهدش هستیم که در باغ ایران رعایت میشه، مثل همین تقارن به عنوان مثال. تقارن خیلی مهمه.
بله.
از حضور شما رابطه عناصر مقدسی مثل آب که اهمیت داشته و مدیریت بر این آب. ببینید مثلا ما فرض کنیم در باغ 16 اگه نگاه بکنیم، اون بالا که اون کوشک اصلی هستش، خب این چانشینه دیگه.
بله.
در این حال معنیش اینه که ما می‌دونیم برای حفظ آب و تقسیم آب چه داستان‌هایی داریم، یعنی هم متون مفصلی هست، اسناد گوناگون هست، زمان مشخصی بوده، سهم آب داریم. این وقتی که آب از اون بالا می اومده پایین، در واقع یه نوع مدیریت از همون آغاز برش حاکم بوده.
بله.
بنابراین ساختم کوشک صرفاً جنبه زیبایی شناسی نداشته، یعنی کار کردم بوده. و خب حالا اینکه از اطراف آزاده، این تقارن که عرض میکنم، یعنی مخصوصا کوشک، حالا بعضیشون هم که هشت بچه هستن، هشت زلی هستن که نمادی از عدد هشت که خودش نماد بهشت و فردوسه، از چهار طرف بازه، یعنی شما به همه طرف میتونید اون منظره رو ببینید. اینجا خیلی اهمیت داره که در باغ‌های مثلا هندی هندی هم شما وقتی که از دوره صفوی تأثیر میگیرن، هندی ها میرن به دوره ایلخانی، میشه بگیم از ایلخانی نمیشه بگیم، از دوره از حضور شما میشه گفتش که تیموری و صفوی این شیوه باغسازی ایرانی منتقل میشه به هندوستان.
بله،
اونجا قابل ردیابیه.
درسته.
و خلاصه میشه بگیم که به طور ساده بخوام بگم نهایت اندیشمندی در طراحی هندسی برای مهار اون چه که انداموار است، یعنی اون طبیعت که به صورت وحشی روش میکنه دیگه، اینو شما چکا کنید مهارش کنید، استفاده از درختان مختلف، شناخت اینها، باغبانی، مسیرهایی که طراحی میشه و اون راهایی که به باغچه ها منتهی میشه، همه اینا روی فلسفه و روی قواعد خاصی بوده، جنبه آیینی و مذهبی و اسطوره‌ای هم که قابل بررسی است.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی، با شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشید، بدرود.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
جهان مدام در حال تغییر و دگرگونی است و خیلی عجیب نیست که اگر یک روز وقتی که از خواب بیدار میشیم با یک پدیده جدید و گاهی حیرت انگیز در دنیا روبرو باشیم. این جمله رو احتمالاً خیلی هاتون شنیدید که تغییر و تحول و اختراعاتی که ما در این چند دهه داشتیم برابری میکنه با کل تحولات علمی و اختراعاتی که بشر در سده های گذشته تجربه کرده. بنابراین ما هم در سرزمین عزیزمون ایران باید در واقع به این شتابناکی تحولات علمی بسیار متوجه باشیم و بکوشیم که نه تنها از این قافله جانمانیم، بلکه بتوانیم دست کم در زمینه‌های پیشرو و پیشتاز باشیم. امسال چنان که می‌دانید با عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده و در واقع با نامگذاری امسال با این عنوان تلاش شده که توجه داده بشه به کوشش‌هایی که دانشمندان ایرانی می‌کنند برای اینکه بسیاری از نیازهامون رو بتونیم فراهم بکنیم و با قافله علم در جهان همراه باشیم. برای همین ما هم در برنامه خودمون و خودتون سرزمین من هر روز با یکی از شرکت های دانش بنیان طرف میشیم، از یکی از دست اندرکاران و مسئولانش درخواست میکنیم که با ما طرف صحبت باشن و با اونها بیشتر آشنا بشیم. امروز میخواهیم با مدیر عامل شرکت پویان طب خادم جناب آقای مهندس محسن خادم الخمسه گفتگو بکنیم. آقای مهندس به شما سلام و درود.
سلام علیکم، خیلی ممنون. منم خدمت شما و دست اندرکاران و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. خیلی متشکرم آقای مهندس. برای شروع گفتگو ابتدا ما رو با مجموعه خودتون بیشتر آشنا بکنید.
به نام خدا، ما یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی در شاخه آزمایشگاهی هستیم.
بله.
تولید دستگاه میکروتوم و دستگاه‌های مربوط به آزمایشگاه پاتولوژی یا آسیب شناسی رو ما در دستور کار خودمون داریم که در سال 81 برنده جایزه ابتکار جشنواره بین‌المللی خوارزمی شد.
بله.
از اون سال به بعد اقدام به تولید و توسعه کار در زمینه‌های حالا همین دستگاه‌های آزمایشگاهی انجام وظیفه کردیم.
بله بسیار عالی. به طور کلی افق پیش روتون چیه آقای مهندس، با توجه به همین در واقع مسیری که امروز در جهان پیش روی ماست و میبینیم که چقدر شتابناک همه چیز در حال تحوله، شما خودتون چه افقی رو ترسیم کردید برای مجموعتون؟
ما در رابطه با کارهای شرکتمون، چون که یک شرکت دانش بنیان هست و بر اساس علم و دانش و تکنولوژی اقدام کردیم ابتدا،
بله،
خیلی افق روشن و خوبی میبینیم، چون در زمینه در تجهیزات پزشکی و به خصوص تجهیزات آزمایشگاهی کشور ما خیلی مستعد هست و نیاز به تولید و کار هست. در این زمینه ما شروع کردیم، اولین شرکتی که در کشور اقدام به تولید دستگاه، اولین شرکت دانش بنیانی که تولید کرد و استانداردها و تونستیم یه مقداری از نیازهای جامعه رو برآورده بکنیم. در آینده هم همچنین من فکر میکنم که بتونیم در این زمینه خوب فعالیت بکنیم و انشالله در آینده خوبی در انتظار باشه. البته همه اینا به شرط این هست که جامعه و خود حالا در سندر کارهان هم
بله.
حمایت های خودشون از ما دریت نکنن،
بله، همینطوره،
و در این زمینه ما هم بتونیم استفاده بکنیم.
بله همینطوره، مجموعه دولت و سیاستگزاران با مجموعه امکاناتی که در واقع یک سرزمین و یک ملت در اختیارشون قرار میده و اونها وظیفه توزیع این امکانات و اختیارات رو دارن و امیدوارم که همونطور که در واقع این نامگذاری خواسته توجه بده به این نوع از شرکت ها، همینطور به قول شما باشه و حمایت های لازم از شما به عمل بیاد. آقای مهندس از حضورتون سپاسگزارم.
تشکر، خیلی ممنون،
متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر بگذارید. در جریان جنگ جهانی اول که برابر بود با در واقع سال 1293 هجری خورشیدی، تقریبا 8 روز بعد از تاجگذاری احمدشاه قاجار آغاز شد. ایران دست کم 15 بار شاهد ظهور و سقوط کابینه‌های مختلف بود و عمر متوسط هر دولت تحت تأثیر هرج و مرج سیاسی ناشی از جنگ از 100 روز تجاوز نمی‌کرد. در اوایل دی ماه سال 1296 ایران وضع آشفته‌ای داشت. بخش اعظم شمال ایران هنوز تحت اشغال سربازان روس بود، ولی با روی کار آمدن حکومت بلشویکی در روسیه بین افسران قشون اشغالی روس بر سر اینکه از حکومت جدید روسیه اطاعت کنن یا نه اختلاف افتاد. بخش مهمی از غرب ایران هم در اشغال عثمانی ها بود و در جنوب نیروی تفنگداران جنوب که انگلیسی ها به وجود آورده بودند فرمان روایی می کردند. اجازه بدید که در مورد این جنگ جهانسوز، در واقع باید بگیم جنگ جهانی اول، با جناب آقای دکتر محسن نصری گفتگو بکنیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روز به شما خوش.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من و خدمت شما جناب آقای مؤمنی، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جنگ جهانی اول به هر حال دامن ما رو هم گرفت، دامن ایران گرفت و مصائب پرشماری هم داشت. از این رو در واقع بررسی وقایع جنگ جهانی اول گویا که بررسی تاریخ خود سرزمین ماست، هرچند که ما کناری گرفتیم اما به هر حال دامنش ایران رو هم گرفت. کمی از زبان شما بشنویم که اصلا چه شد که این جنگ دامن ما رو گرفت و در واقع چه تبعات و تأثیراتی برای کشور ما داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاهده این هستیم که در قرن 19 میلادی که در دوران کشور ما، دوران حاکمیت قاجاره، روس تزاری و انگلیس رقیب هم برای سلطه بر ایران هستند.
بله.
قرارداد 1907 رو منعقد میکنن که ایران رو سه قسمت میکنن: شمال روس، جنوب انگلیس، مرکز هم بی‌طرف.
بله.
1914 اوت 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه. با اینکه جنگ بین متفقین و متحدین در اروپا و غرب، یعنی آمریکا و روسیه تزاری که بعد شد شوروی، انگلیس و فرانسه، به عنوان متفقین جنگ جهانی اول، امپراتوری آلمان، اتریش، مجارستان، عثمانی و بلغارستان هم به عنوان متحدین جنگ جهانی اول در جنگ جهان سوز قرار می گیرند.
بله.
از اوت 1914 که شروع می شه، با اینکه ایران به تعبیری اعلام بی‌طرفی کرده، هیچ ربطی هم به درگیری اینها در اروپا نداره با هم دیگه، اما متاسفانه روس از شمال و از جنوب از انگلیسی ها و غرب از طرف عثمانی ایران اشغال میکنن. قرارداد 1907 میلادی رو تبدیل میکنن به یه قرارداد جدیدی 1915 میلادی و تو این قرارداد به یه تعبیری خدشش روی ایران میگذن نقشه ایران: نیمه شمالی ایران مال روس، نیمه جنوبه مال انگلیس. انگلیسی ها برای این که مواد غذایی سربازای خودشون رو تامین بکنن، یه کشت زهر محدودی که مردم در اون زمان وضعیت بد اقتصادی داشتن، اینها رو غارت میکنن.
بله.
و ما شاهد این هستیم با اشغال ایران توسط روس تزاری و انگلیس، قحطی بزرگی هم در ایران پدید میاد.
درسته.
1918 میلادی، نوامبر 1918 که پایان جنگ جهانی اول هست، کنفرانس صلح پاریس تشکیل میشه، یعنی روز 22 آبان 1297 سفرهای کشورهای متفق در تهران پایان جنگ جهانی اول رو اعلام میکنن. با اینکه در اروپا بین هم جنگ دارند و خونریزی و 10 میلیون کشته بر جای میگذارن، اما سفرهای سفارتخانه های متفقین در تهران اعلام پایان جنگ جهانی اول رو میکنن.
روز 22 آبان بود آقای دکتر.
22 آبان 1997.
بله.
کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل میدن در سال 1919، سال بعدش، برای بررسی این جنگ و پرداخت خسارت ها و کشورهایی که مهاجم بودند و حمله کردن به کشورهای دیگه باید خسارت بدن. اما متاسفانه نهایت جنگ جهانی اول که اروپایی و آمریکایی ها در یه جنگ سنگین علیه هم قرار گرفتن، دو تا اتفاق برای کشور ما داره: یک، ایران رو اشغال میکنن تو وسط میانه جنگ جهانی اول.
بله.
و قریب 10 میلیون نفر از جمعیت 20 میلیونی ایران رو در قحطی میکشن.
عجب.
که فرماندهان نظامی انگلیس در گزارششون اعلام میکنن تو ایران مردخاری داریم، مشاهدیم افراد مرده هاش نمیخورن.
بله.
جابر انصاری تو کتاب اصفهان و ری مینویسه قحطی تو اصفهان کاری کرد که یه تعدادی بچه هاش رو کشتند و خوردن.
بله.
نتیجه جنگ جهانی اول برای ما یه قحطی بزرگ و قریب به 50% جمعیت مردم ما در قحطی میمیرن، با اینکه هیچ دخالتی در این جنگ بین متحدین و متفقین هم نداشتیم. حالا جنگ تمام میشه، اصطلاحاً کنفرانس صلح پاریس رو تشکیل میدن، بدون حضور ایران و نماینده ایران هم راه نمیدن، هیچ خسارتی هم به ایران پرداخت نمی کنن.
بله.
یعنی باید بگیم بیشترین ضرر و شکست رو کشور ما جنگ جهانی اول پیدا میکنه توسط متفقینی که آمریکا و انگلیس و فرانسه هستن، که خود روسیه تزاری هم بینابین جنگ جهانی اول انقلاب صورت بگیره، توش.
بله.
انقلاب اکتبر 1917 شوروی تبدیل میشن به شوروی و این غربی ها و فرانسوی ها و انگلیسی ها و آمریکا ها به همراهی شوروی نه تنها قرامتی به ما تو کنفرانس صلح پاریس نمیدن، نماینده ایران هم راش نمیدن تو این کنفرانس ها رو پیدا بکنه و بزرگترین جنایت رو به تعبیر علیه ملت مادر و مقطع انجام دادن که باید بگیم به یه تعبیر بزرگترین هولوکاست تاریخه، کشتار نیمی از جمعیت 20 میلیون کشور ما.
بله.
نکته بعدی که بسیار قابل توجه این هست که روس و انگلیس ایران رو تقسیم میکنن بین خودشون، کشورهای دیگه اروپایی ها و انگلیس و آمریکا و شوروی و آلمان و مجارستان و عثمانی درگیر در جنگ کشور ما رو اشغال میکنن.
بله.
و بعد با فروپاشی عثمانی بعد از جنگ جهانی اول و بعد فروپاشی روسیه تزاری تشکیل اتحاد جماهیر شوروی شاهد تحولات جدید در دنیا هستیم که باز با تغییر نظم سیاسی در عرصه بین المللی کشور ما از جانب انگلیسی ها یک کودتایی توی صورت بگه دو سه سال بعد از جنگ جهانی اول و رضا خان رو در ایران حاکم میکنن، پایان قاجاریه و آغاز پهلوی میشه.
بله.
یعنی نه تنها کشور اشغال میکنن، مردم رو میکشن، خسارت نمیدن، کودتایی هم در ایران انجام میدن و یه عامل دستشان ده خودش رو برش مردم محاکم میکنن.
بله. با در واقع مطالعه هم جنگ جهانی هم وقایع دست کم دو سه سده اخیر آدم احساس میکنه که در واقع کشور ما رو به خصوص هم انگلستان و هم روسیه تزاری صحنه رقابت و کشاکش خودشون کرده بودن و حالا تعبیر جالبی که یکی از دوستان به کار میبرد میگفت در واقع مثل دو لبه قیچی شده بودن که حالا هم خیلی از بخش های ایران رو جدا کردن و هم لطمات دیگری زدن. چقدر میشه واقعا این در واقع این رقابت و کشاکش رو پیگیری کرد در تاریخ ایران؟
ببینید نکته بسیار مهم این است که امرو مردم ما و نسل جوان ما با تاریخ معاصر کشور ما آشنا باشن، جنایت های آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و اروپایی ها را در هم اشغال ایران تو قرارداد 1907 قرارداد 1915 بعد از همه مهم تقرار داده 1919 بعد از جنگ جهانی اول چه تموم میشه.
بله.
تازه انگلیسی ها با وسوق دوله صدر اعظم احمد شاه یه قرار داده منعقد میکنن، یه رشوهی به وسوق دوله میدن، کل ایران رو برای خودشون قرار میدن، میبلن چشور ما رو ارث پدریشون بوده.
بله.
که بعدش هم کودتا میکنن. مردم ما و نسل جوان ما هم لازم است تاریخ کشور اونا با اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری بررسی کنن، وقت معلوم میشه چرا امروز آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایادشون دشمنی میکنن با استقلال ملت ما، چون یه موقعی به تعبیر سفیر انگلیسی ایران شکارگاهشون بوده.
بله.
ایران حیات خلوتشون بوده، هر جنایتی خواستن تو این کشور کردن، مردم رو کشتن، سلطه ایجاد کردن، پادشاه برامون تعیین کردن، چون کشور ما موقعیت بسیار جغرافیایی مهم و موقعیت اقتصادی و تمدنی مهمی در دنیا داره، به منطقه ما میگن هاتلند جهان، قلب جهان، میگن از طریق ایران ما بتونیم قلب جهان رو غرب قاره آسیا یا به تعبیر خودشون خاورمیانه رو مدیریت بکنن.
بله.
و این دنیا طلبی اونها و سلطه بر دنیا چیزی جز جنایت علیه ملت ما رو رقم نزدن، هم تو قاجار هم بعدش تو دوران پهلوی.
بله. آقای دکتر، یعنی شما نظرتون اینه که در واقع روی کار آمدن رضا خان بعد از در واقع کودتا از تبعات و تاثیرات جنگ جهانی اول هم بود، یعنی بی ارتباط نبود؟
بله.
به جنگ جهانی
چون وقتی انگلیسی ها ایران اشغال میکنن تو همون میانه جنگ جهانی اول و از اون طرف روس تزاری که رقیبش نه درگیر مسائل مربوط به انقلاب شده تصمیم میگیرن ایران رو ببلن، قرارداد 1919 وقتی شهید آیت الله مدرس و شهید عدت اسلام خیابانی در تبریز مردم رو آگاه میکنن و قرارداد لغو میشه.
بله.
دست به کودتا میزنن برای سلطه و کشور ایران، وقتی با قرارداد و با رشوه نتونستن به دنبال اون جنایت کشتار 10 میلیونی در ایران، ایران هم اشغال کردن با یک حاکمیت دستشاندی.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محسن نصری، با شما خداحافظی میکنم.
س سلامت باشین، خیلی ممنون،
زنده باشین، بدرود،
خداحافظ.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که